أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 15 مرحوم سید متعرض صوری شدند که در این صور تأخیر نماز از اول وقتش لازم هست. در این مسئله هم وجوب تأخیر در این موارد را بیان کردن که مجموعاً 5 مورد میشه و هم حکم تخلف از وظیفه تأخیر، به این که اگر شخص نماز را در این موارد در اول وقت اتیان کرد با اینکه وظیفه‌اش تأخیر بود، حکم این نماز چیه؟ حکم به بطلان اون میشه یا حکم به صحت اون میشه؟ مورد اول، سوره اول از سوری که تأخیر نماز از اول وقت در اون صورت واجب هست، به حسب عبارت مرحوم سید در مسئله 15 جایی است که مکلف در اول وقت معذور باشه از نماز اختیاری، از فرد اختیاری، تمکن از فرد اختیاری نداشته باشد، ولی احتمال رفع عذر در آخر وقت را میدهد. در این مورد مرحوم سید فرمودند وظیفه در این مورد این هست که نمازش را به تأخیر بیاندازه در آخر وقت. اگر متمکن شد که همون فرد اختیاری را انجام میدهد، اگر متمکن نشد همین فرد اضطراری را انجام میده، ولی اول وقت نباید فرد اضطراری را انجام بده، باید تأخیر بیانداز. مورد اول اینه، منتها این عذری که نسبت به اتیان مأمور به اختیاری هست، چون تقسیم میشه به دو قسم به نحو عام، یا عذری است که مربوط به تیمم هست، یعنی عذر مسوق تیمم هست، شخص به خاطر مریضی مثلا نمیتواند تیمم بکنه، یا به خاطر فقدان نمیتواند وضو بگیره، به خاطر فقدان ما نمیتواند وضو بگیره، معذور از طهارت مائیه هست، وظیفهش تیممه، به این عذر مسوق تیممه، عذر یا مسوق تیمم هست، یا اینکه مربوط این عذر مربوط به طهارت مائیه نیست، مربوط به بقیه اجزا و شرایط نماز هست، مثل اینکه در اول وقت متمکن از قیام نیست، وظیفه اضطراری او صلات انجلوسن هست، یا غیر این از اجزا و شرایطی که در نماز معتبر هست و شخص در اول وقت متمکن از اون جزء و شرط نیست، معذور هست. با توجه به این که عذر تقسیم میشه به عذر مسوق تیمم، به عذر غیر مسوق تیمم، مرحوم سید در این مورد اول تفصیل دادن، فرمودن اینکه ما قائل به وجوب تأخیر صلات از اول وقت هستیم در موارد عذر، مقصود عذر غیر از عذر مسوق تیممه، اما در مسوق تیمم در جایی را که شخص به خاطر عدم تمکن از بوزو یا غسل باید تیمم بکنه. اونجا نه، اونجا میتونه در اول وقت هم، در اول وقت هم هر چند احتمال زوال عضو در اثنا را میده، ولی میتواند در اول وقت نماز با تیمم را بخونه، فرد استراری را انجام بده. پس صورت اول که عذر، صورت اول که عذر از فرد اختیاری باشه، به حسب بیان مرحوم سید باید تفصیل داده بشه بین عذر مصوغ تیمم و سایر اعذار. در سایر اعذار تأخیر نماز از اول وقت واجب هست، ولی در عذر مصوغ تیمم تأخیر واجب نیست. همون اول وقت میتواند نمازش را با تیمم بخواند، هر چند احتمال ارتفاع عذر در اثنا یا در آخر وقت را میدهد. خب این مسئله که در موارد عذر آیا تأخیر واجب هست یا امکان اتیان به فرد اضطراری در اول وقت وجود داره، قبلا در مسئله 13 هم این بحث مطرح شده. مرحوم سید در اونجا هم همین تفصیل را دادن. در مسئله 13 که بیان مربوط بود به بیان موارد استثنای از تعجیل، افضلیت تعجیل فی کل صلاتین، مورد سوم از موارد استثنای از افضلیت تعجیل، اونجا مرحوم سید همین را اونجا مطرح فرموده. فرموده در مورد شخصی که به خاطر عذر تیمم میکنه، متیمم مع احتمال عذر، این مورد سوم از موارد افضلیت تعجیله. یعنی بهتر این هست که متیمم نمازش را تأخیر بیاندازه، بهتر اینه. از افضلیت تعجیل استثناء شده، ولی و تأخیر در حقیقت و تقدیم و تعجیل اینجا مستحب نیست، بلکه این استثنای از او هست، بهتر اینه که بذاره برای بعد، اما وجوب نداره. اونجا فرموده که متیمم، در مورد متیمم تأخیر ولو جائز هست، ولی بله تأخیر تقدیم ولو جائز هست، ولی بهتر اینه که تقدیم نکنه، تأخیر بیاندازه. مع احتمال زوال عذر تأخیر بیاندازه. ولی غیر متیمم من سایر الاعذار اقوا وجوب و تأخیره. فرموده اون عنوان سوم در مسئله 13 اینه، فرموده از ثالث فی المتیمم مع احتمال زوال عذر او رجایهی، و اما فی غیره من الاعذار فالاقوا وجوب التاخیر و عدم جواز البدار. ابتدا تعجیل و در وقت اول انجام دادن این معمول به اضطراری فی سایر الاعذار جائز نیست، اونجا باید تاخیر بیاندازه. این را در مسئله بله در مسئله 13 در اون مورد سوم از موارد استثناء هم به همین صورت به وفق همینی که در مسئله 15 فرموده اونجا هم تفصیل داده. و در بحث تیمم هم به خصوصی در مسائل تیمم هم اونجا تصریح کرده است که در مواردی که شخص معذور از طهارت مائیه هست، معذور از وضوء هست و معذور از غسل هست، میتواند در همون اول وقت نمازش را انجام بده. تأخیر الی آخر الوقت واجب نیست، بلکه جایز هست تقدیم. این رأی است که مرحوم سید در این عذر از فرد اختیاری داره که تفصیل می‌دهد بین عذر غیر مصوق تیمم و عذر مصوق تیمم. ولی همونطور که در همون مسئله 13 در ذیل عنوان ثالث بیان شد، این که در اعذار، در موارد اعذار، در ذویل اعذار آیا تقدیم در اول وقت جائز هست یا تأخیر لازم هست، این مسئله محل اختلاف بین فقها هست و در مجموع اقوال متعددی در این مسئله وجود داره. در حقیقت 4 قول در این مسئله هست. اینکه در موارد در ذویل اعذار بر اونها واجب هست تأخیر مع زوال العذر، مع احتمال زوال العذر یا مع رجاء زوال العذر، تأخیر واجبه یا تقدیم جائزه، در مجموع 4 قول در مسئله وجود داره. یک قول مرحوم سیده که در متن عروه در همین مسئله اومده، در اون مسئله 50، در مسئله 13 هم اومده که مرحوم سید بین تیمم به سایر اعذار فرق گذاشته با همین توضیحی که داده شده. این رأی مرحوم سید که نوع محشین عروه، این رأی مرحوم سید را قبول نکرده اند و مخالف با مرحوم سید در این مسئله هستند، مگر در تعلیقه مرحوم امام که ایشون قسمت اول فرمایش مرحوم سید که قسمت اول را به همون صورت قبول کرده است که فی سایر در مورد تیمم جائز هست، در مورد تیمم جائز هست در بقیه اعذار، اما در قسمت دوم که در بقیه اعذار یجب تأخیر، اون را به عنوان احتیاط قبول کرده، لا فتوای به وجوب تأخیر ندادن. همون در قسمت دوم موافقت با مرحوم سید در حد احتیاط، نه به صورت فتوا. در مجموع میشه این را هم در این قول را هم داخل در همون قول اول کرد که تفصیل مرحوم سید باشه بین صورت بین عذر مصوق تیمم و عذر و سایر اعذار. در مقابل این قول 3 قول دیگه وجود داره. قول دوم که در کلام مرحوم آقای خویی به او تصریح شده اینه که فرمودن ما در این ذویل اعذار به عکس فرمایش مرحوم سید باید ملتزم بشیم. مرحوم سید در سایر الاعذار قائل به تأخیر شده، در تیمم قائل به جواز تقدیم شده، صحیح عکس این مطلب هست. یعنی در تیمم تأخیر واجب هست، اما در سایر اعذار تأخیر در سایر اعذار تقدیم جائز هست و تأخیر واجب نیست. این قول دوم. قول سوم اینه که فرمودن که در اینکه تأخیر واجبه اختصاص به تیمم، اختصاص به سایر اعذار نداره، چه در تیمم، چه در مصوق تیمم، چه در سایر اعذار تأخیر واجبه. در مورد تیمم هم تأخیر واجبه، روی حساب در اون مسئله که مرحوم سید فرموده که استثنای از افضلیت شده تأخیر مستحبه، گفتن نه، حتی در تیمم هم تأخیر واجبه. عده ای از محشین عروه این نظر را دارن، مثل مرحوم آقای بروجهدی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خانساری، این قائل به اینن که نه، تأخیر حتی در مورد تیمم هم واجب هست. قول 4 به عکس این هست، یعنی چدر تیمم که مرحوم سید قائل به جواز شده، چدر تیمم و چدر سایر اعضار تقدیم جائزه، تأخیر وجوبی نداره. اینا اقوال مختلفی در این اقوال مختلفی هست که در این مسئله که مفروض اینه که شخص در اول وقت معذور هست از فرد اختیاری، ولی احتمال زوال عضو را میدهد یا رجاء زوال عضو را داره. این اقوال در این مسئله وجود داره. خب در بررسی بله حکم بله اون نه اینجا احتمال دیگه
میشه وجود داشته باشه دیگه که مرحوم کیروزآباد مرحوم پنجمی هم باشه که مرحوم حکیم و شاید
نه دیگه این مرحوم های فیروزآبادی، مرحوم های شیرازی، اصل عبدالهادی اینا قائل به اینن که حتی در چیز هم حتی در نه اون مورد یأس، اون مورد یأس کنده اطمینان به این از محل چیز خارجه، یعنی اون جایی رو که شخص مایوس باشه، یعنی احتمال اینو نمیده، مایوس از او هست دیگه، مایوس این به من این در حقیقت حکم این داخل در موردی میشه که علم به بقای عضو داره، علم به بقای عضو داره، اونجا بله در قسمت مورد یأس را در مورد یأس بله بعضی ها دارن، ولی این مورد یأس این از محل کنه از محل بحث خارجه. در اون مورد بحث که احتمال زوال عضو یا رجای زوال عضو باشه، در این مسئله در این مورد بیان شده که اقوال در این قسمت مختلف. خب حالا در این که از نظر قولی بین اعلام در این مسئله اختلاف وجود داره، حالا ولو اصل بحث یا قسمت‌های از بحث در ذیل مسئله 13 در همون عنوان ثالث اونجا بیان شده، ولی به اجمال اشاره به منشأ این خلاف و ما هو صحیح من الاقوال به نحو اجمال اشاره میشه. خب در این مسئله که در موارد عذر شخص میتواند اول وقت با اینکه احتمال رفع عذر رو میده، آیا میتواند در اول وقت نمازش رو بخونه یا باید تأخیر بیاندازه آخر وقت بخونه، در بررسی حکم این مسئله ابتدا باید مقتضای قواعد اولیه بررسی بشه، بعد نوبت میرسه به اینکه آیا به حسب ادله خاصه دلیلی برخلاف مقتضای قاعده اولیه وجود داره یا که رفعیت بشه از مقتضای قاعده اولیه یا دلیل وجود نداره. قاعده اولیه باقت نظر از روایات خاصه‌ای که در مورد مثلا تیمم در چون محل بحث هم عذر مسوق تیمم هم سایر الاعذار، در جایی که شخص معذور باشه به عذر مسوق تیمم یا به سایر الاعذار مقتضای قواعد اولیه، مقتضای اطلاقات باقت نظر از روایت خاصی که در این مسئله وارد شده، در مسئله عذر غیر مستوعب وارد شده، مقتضای قواعد اولیه و ادله اولیه چیه؟ در مرحله بعدم باید نگاه بکنیم آیا دلیل خاصی در بین وجود داره که حکم بکنه برخلاف اونی رو که قاعده اولیه اقتضا کرد یا نه. همونطور که در همون بحث مسئله 13 گفته شده، مقتضای قاعده اولیه بخواهیم نگاه بکنیم، مقتضای قاعده اولیه اینه که بله البته در این قسمت قبل از این که مقتضای قاعده اولیه بیان بشه این دکته هم باید مورد توجه باشد که این جواز البدار یا جواز تقدیم و عدم جواز بدار که گفته میشه، این دو معنا داره، یا مقصود از جواز بدار، جواز بدار واقعی هست، جواز بدار واقعی هست، یا جواز بدار، مقصود از جواز بدار، جواز بدار ظاهری هست. جواز بدار واقعی اگر مقصود باشه، اگر شخصی در یه موردی از اعذار قائل باشد به جواز بدار به فرد اضطراری به حکم واقعی، معناش اینه که این ملازم مستلزم این هست که اگر شخص اول وقت معذور بود، نمازش را خواند و بعد از خواندن نماز عذرش برطرف شد، دیگه اعاده نماز لازم نیست. جواز بدار واقعی ملازمه دارد با اجزا و عدم وجوب اعاده. اگر در این مورد، چه در تیمم چه در اعذار دیگر، کسی قائل به جواز بدار واقعی شد، معناش اینه که بعد از کشف خلاف، بعد از عذر، بعد از ارتفاع عذر ولو متمکنم شد، نماز دیگه اعاده ندارد. در مقابل جواز بدار واقعی، جواز بدار ظاهری هست. جواز بدار ظاهری یعنی به حسب وظیفه ظاهریه، به حسب حکم ظاهری، شخص در اول وقت هرچند احتمال رفع عذر را می دهد، ولی می تواند نمازش را در ضمن این فرد اضطراری در اول وقت انجام بده. جواز بدار ظاهری است به واسطه حجت، که حالا توضیح داده میشه که مقصود استصحابه، به واسطه حجت تمسکن به استصحاب، موضوع مأمور به اضطراری در حق او اثبات میشه و میتواند به حسب وظیفه ظاهریه نمازش را در همین فرد اضطراری را انجام بده. ولی آیا حالا که انجام داد، اگه بعد کشف خلاف شد، در اثنا عذر برطرف شد، آیا اعاده لازم است یا نه؟ این دیگه مبتنی است بر بحث اجزای در عوامل ظاهریه. اگر کسی در عوامل ظاهریه قائل به اجزا نشد، کما اینکه قول معروف اینه که مجزی نیست، خب این شخصی که به حسب وظیفه ظاهریه نماز را در اول وقت به صورت اضطراری انجام داد، بعد عذرش برطرف شد، بی زحمت باید یک بار دیگه نمازش را بخواند، چون امر ظاهری که اتیان به مأمور به ظاهری موجب اجزای نسبت به امر واقعی نمیشه. پس جواز بداری که در این قسمت جواز تقدیم در مقابل تأخیر که گفته میشه، گاهی مراد جواز بدار واقعی هست، گاهی جواز بدار ظاهری هست به حسب حکم ظاهری. حالا با توجه به این دو خصوصی، دو معنایی که برای جواز بدار هست، مقتضای قاعده را بخوایم حساب کنیم در اعذاری که در اعذار نسبت به مأمور به اختیاری، مقتضای قاعده اولیه ولو در بعضی از کلمات استفاده میشه که به حسب قاعده اولیه جواز بدار ظاهری هست، جواز بدار واقعی هست، چه در تیمم و چه در سایر اعذار، به خاطر اینکه مثلا تمسک میکنن به ادله، به اطلاق ادله امر ظاهری. در دلیل که اومده اگر آب پیدا نکردید لم تجدوا ماء فتیمموا، از این استفاده میشه، گفتن از این استفاده میشه که مجرد عذر ولو فی بعض الوقت ولو آنن ما موضوع هست برای مأمور به اضطراری، که مأمور به تکلیف اضطراری واقعا در حق شخص فعلیت پیدا کنه. موضوع فعلیت امر اضطراری همین عذر ولو فی بعض الوقت، عذر تمام الوقت احتیاج نیست. بعضی از راه تمسک به ادله، به اطلاق لم تجد ماء در مثل تیمم، اطلاق ادله اضطراری که بعضی از کلمات مرحوم آخوند در کفایه‌ام استفاده میشه که با اطلاق با تمسک به اطلاق عدل امر استعاری میشه حکم به اجزا کرد روی این حساب مأمور که همون جواز بدار واقعی ازش استفاده میشه یا بعضی ها با تمسک به بعضی از روایاتی که در مورد تیمم وارد شده که رب الماء رب السعیر گفتن که خب از این دلیل استفاده میشه که در جایی که آدم تمکن از آب نداره همین خاک کافیه دیگه جایگزین او هست مجرد عجز ولو فی بعض الوقت مجرد عجز کافی هست ولو از بعضی از کلمات اینطور استفاده میشه که قاعده اولیه را جواز بدار واقعی گرفتن و اجزا گرفتن تمسکن به اطلاق روی این حساب بعضی از این فتاوایی که در این مسئله بود که بعضی از اقوالی که در این مسئله بود معلوم میشه که ریشه داره در این نظر ولی همونطور که در مباحث قبلی گفته شده در همین مسئله 13 و غیر این مسئله 13 از مسائل دیگری که به مناسبت در موارد امر استراری گفته شده مقتضای قاعده اولیه قواعد اولیه اینه که اتیان به مقتضای قواعد اولیه اینه که موضوع امر استراری عجز مستوعبه اگر شخص در تمام وقت معذور باشد اون وقت است که نوبت به مأمور به استراری میرسه این را از کجا ما در بیاوریم که موضوع ادله استراریه عجز مستوعب هست نه عجز فی بعض الوقت در مسئله 13 اونجا ذکر شده که دو تا بیان هست یک بیان بیانی است که مرحوم آقای حکیم در ذیل همون مسئله 13 عنوان فرموده و اون اینه که مستفاد از ادله امر استراری ولو به مناسبت حکم و موضوع تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که متفاهم عرفی از ادله امر استراری ولو به مناسبت حکم و موضوع اینه که این مأمور به استراری در طول مأمور به اختیاری هست نه اینکه در عرض او باشد در طول او هست خب وقتی حیثیت طولیت برای مأمور به استراری اگر حیثیت طولیت ملاحظه بشه و در نظر گرفته بشه طبعاً متفاهم عرفی از ادله امر استراری مثلا در دلیل تیمم اومده که اگر آب پیدا نکردید وضو بگیرید متفاهم عرفی میشه که این اگر آب پیدا نکردید تیمم بکنید متفاهم عرفی میشه که اگر این تکلیف به تیمم در جایی هست که تکلیف به وضو فعلیت نداشته باشه ساقط شده باشه در فرض سقوط مأمور به اختیاری نوبت به مأمور به استراری میرسه ولی جایی که خود مأمور به اختیاری ثابت هست در جایی که ثابت هست موجود هست دیگه نوبت به مأمور به استراری نمیرسه خود در موارد عذر فی بعض الوقت مأمور به اختیاری سر جایش هست دیگه امرش که ساقط نمیشه که در جایی که در بعض الوقت شخص متمکن از وضو باشد اون امر اختیاری که برای نماز وضو بگیرید اینجا موضوع داره دیگه اون که ساقط نشده چون ساقط نمیشه پس این ظرف سقوط مأمور به اختیاری نیست ظرف ثبوت و وجود مأمور به اختیاریه وقتی ظرف ثبوت مأمور به اختیاری بود دیگه به حسب فهم عرفی دلیل امر استراری اینجا دیگه وجود پیدا نمی کنه. این یک بیان که با استفاده از مناسبت حکم موضوع و اینکه حیثیت طولیت در معمولنبه استراری وجود داره. بیان دوم که واضح تر هست، بله، احتیاج به این تقریب و توضیح نداره، عبارت از این بود که در ادله استراریه اومده که اگر آب پیدا نکردید، اگر متمکن از مأمور به اختیاری نشدید، اون وقت مأمور به این فرد استراری را انجام بدید. موضوع امر استراری عدم تمکن از مأمور به اختیاری هست. خب اون مأمور به اختیاری، مأمور به اختیاری در چه صورت مورد تمکن هست؟ در جایی که شخص ولو در بعض الوقت متمکن باشه، اونجا هم تمکن از مأمور به اختیاری داره. اونجا صدق نمی کنه که این عاجز از مأمور به اختیاریه. دلیل مثل دلیل تیمم اومده که اگر آب پیدا نکردید، یعنی برای نماز مأمورون به اگر آب پیدا نکردید، اون وقت نوبت به تیمم میرسه. مأمورون به نماز در اول وقت نیست، مأمورون به صرف الوجود صلات بین الحدینه. عجز از صرف الوجود صلات با طهارت مائیه در چه صورتی تحقق پیدا میکنه؟ در جایی که عضو در تمام وقت باشه. اما اگر عضو در بعض الوقت باشه، شخص اصلا معذور از مأمور به اختیاری نیست. رو این حساب بیان شده و تبیین شده که مقتضای قاعده اولیه در اوامر استراریه اینه که امر واقعی به فرد استراری در جایی تعلق می‌گیرد که عضو مستوعب فی تمام الوقت باشه، مستوعب نسبت تمام وقت باشه. ولی اگه در بعضی از وقت معذور بود، در بعضی دیگر تمکن داشت، اونجا اصلا مأمور به استراری امر واقعی پیدا نمی‌کنه. رو این حساب مقتضای قاعده اولیه در این مواد، در همه اعذار، چه در تیمم و چه در سایر، چه در مسبق تیمم و چه در سایر اعذار، اینه که عذر در بعض الوقت کافی نیست برای اینکه این فرد استراری را مصداق مأمور به قرار ده. و وقتی مصداق مأمور به نبود، احراز نشد، شخص در اول وقت معذور هست، احتمال میده که عذرش برطرف بشه، یعنی احتمال میده که این عذر مستوعب نباشه، عذر غیر مستوعب باشه. اگر عذر غیر مستوعب باشه که این مأمور به نیست، چون احراز نمی کنه در اول وقت که عذرش عذر مستوعب هست یا غیر، احراز این مطلب را نمی کنه. روی این حساب اینطور نیست که فرد استراری در اول وقت مأمور به واقعی باشه. جواز بدار واقعی نه در تیمم نه در سایر الاعذار، جواز بدار واقعی در مواردی که شخص احتمال ارتقای عذر میده، جواز بدار واقعی وجود نداره. بله، جواز بدار ظاهری به مقتضای قاعده قواعد عامه، جواز بدار ظاهری وجود داره. جواز بدار ظاهری وجود داره به این معنا که در اول وقت که شخص معذور بود، احتمال میده عذرش باقی بمونه، احتمال میده عذرش برطرف بشه. خب اینجا به برکت استصحاب استقبالی میگوید که الان که من معذورم، الان که عاجز از وضوع هستم یا عاجز نسبت به قیام هستم، نمیدانم که این عذرم ادامه داره تا آخر وقت یا نه، استصحاب استقبالی به او میگه بنابر بقای این عذر بذار، بنابر بقای این عذر بذار تا آخر وقت. با استصحاب استقبالی موضوع دلیل استراری که عذر مستوعب هست با استصحاب استقبالی احراز میشه. خب وقتی موضوع احراز شد، پس این نماز، این فرد استراری که نماز با تیمم باشه یا نماز انجلوسن باشه بدل قیام، این فرد استراری به برکت استصحاب مأمورم به استراری میشه. این مأمورم به میشه، این فرد استراری به برکت استصحاب مأمورم به میشه. خب چون با استصحاب موضوع رو احراز کردیم، مکلف میتونه نماز را در این موارد در اول وقت بخونه، منتها چون این جواز بدار ظاهری هست، به حسب وظیفه ظاهری هست، اگر کشف خلاف شد وسط وقت عذرش برطرف شد، آخر وقت عذرش برطرف شد، بی زحمت باید نمازش رو اعاده بکنه. چون اتیان به مأمورم به ظاهری به موجب اجزا نیست دیگه، بنابر قول معروف مشهور. پس مقتضای قاعده به ملاحظه جواز بدار واقعی، مقتضای قاعده چه در تیمم چه در سایر الاعذار، مقتضای قاعده اینه که عدم جواز بدار هست. واقعا عدم جواز بدار هست، یعنی اثبات نمیشه مأمور به بودن این نماز، واقعا اثبات نمیشه. نسبت به جواز بدار ظاهری هم مقتضای قاعده چه در تیمم چه در غیر تیمم، مقتضای قاعده اینه که حکم بله که جواز بدار ظاهری در هر دو جا وجود داشته باشه. با توجه به این که مقتضای قاعده در هر دو قسمت این شد که نسبت به حکم واقعی عدم جواز بدار لزوم تأخیر، نسبت به حکم ظاهری جواز بدار ظاهری مقتضای قاعده جواز بدار شد. حالا باید ببینیم که در سایر الاعذار، در کلن در اعذار، چه عذر مسوق تیمم چه سایر الاعذار، آیا دلیلی برخلاف اون مقتضای قاعده اولیه پیدا شده یا دلیلی برخلاف اون پیدا شده یا دلیل برخلاف اون پیدا نشده، هم به ملاحظه حکم جواز بدار واقعی و هم جواز بدار ظاهری. با توجه به اینکه مقتضای قاعده این شد، در مرحله دوم که مرحله مستفاد از ادله خاصه هست، به سایر اعذار غیر از عذر مسوق تیمم که نگاه بکنیم دلیل خاصی وارد نشده که نتیجه‌ای داشته باشد، غیر از مفادی داشته باشد، غیر از مفادی که از ادله عامه از نفع امر استراری ظاهر هست. روی این حساب در سایر اعذار حکمی میشه که به همون مقتضای قاعده اخذ بشه، یعنی جواز بدار واقعی نیست ولی جواز بدار ظاهری در بین هست دیگه. نمازش رو میتونه اول وقت بخونه، به برکت استصحاب میتونه نمازش رو در اول وقت بخونه، ولی اگه بعد کشف خلاف شد باید نمازش رو اعاده بکنه، دوباره باید با در ضمن فرد اختیاری انجام بده. اما نسبت به تیمم در این قسمت اشکال در این قسمت تیمم با پیدا میشه، به خاطر اینکه در مورد تیمم در جایی که شخص در اول وقت معذور هست، ولی در اول وقت معذور است و احتمال ارتفاع عذر در آخر وقت را می دهد، در خصوص همین مورد دو طایفه از روایات وارد شدند. طایفه اول از روایات روایاتی هستند که دلالت می کنند بر این که عجز در بعض الوقت از وضوع از طهارت ماهیه کافی هست برای اینکه مکلف نمازش رو با تیمم بخونه، و اگر نماز با تیمم خون دیگه بعد از وقت هم اگر بعد از خوندن نماز هم اگر عضو برطرف شد دیگه لازم به اعاده نیست، اما نمازی که قبلا خونده مجزیه. این یک طایفه از روایات که عمده این روایات در شاید همه این روایات در باب 14 از ابواب تیمم وارد شده، که در این طایفه مفاد این طایفه اینه که اگر شخص نماز را با تیمم خونده در حالی که فاقد ما بوده، در حالی که معذور از وضو بوده، این نمازی که خونده صحیح هست و دیگه اعاده ندارد. این طایفه اول که به حسب اطلاقش هم صورت یأس از ویدان الما را میگیرد و هم صورت احتمال ویدان ما و تمکن از ما در آخر وقت را میگیرد. این یک طایفه که عمده روایات در باب 14 وارد شده. طایفه دوم روایاتی است که در اون روایات اومده که اگر شخص در اول وقت آب نداشت معذور از وضو بود، نمازش را نخونه، نمازش را تأخیر بیاندازه، بذاره آخر وقت، آخر وقت اگر آب پیدا نکرد اونجا تیمم بکنه. اینم طایفه دوم که روایات این طایفه دوم در باب 22 از ابواب تیمم وارد شده. بعد یکی از اون روایات مربوط به همین طایفه دوم هم در باب 14 حدیث 3 که صحیح زراره باشه اونجا وارد شده. خب این دو طایفه در مورد شخصی که احتمال ارتفاع عذر را فی آخر الوقت میدهد، دو طایفه وارد شده که هر کدوم از این دو طایفه اقتضایی دارد مخالف اقتضای طایفه دیگر. طایفه اول اقتضا دارد صحت نماز با تیمم با عذر غیر مستوعب، طایفه دوم اقتضا دارد عدم صحت و لزوم تغییر، به اینکه عذر مسوق تیمم عذر مستوعب است نه عذر فی بعض الوقت. بین این دو طایفه چگونه جمع بکنیم که تنافی بین این دو طایفه برداشته بشه؟ در ذیل مسئله 13 اونجا مطرح شده که دو جمع عمده وجوهی که برای جمع بین طایفتین مطرح هست، دو وجه از جمع هست. یک وجه جمع اینه که طایفه اول که دلالت می کند بر صحت نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب، این طایفه اطلاق دارد، هم فرض یأس را می گیرد، یأس از ظفر بالماء و اطمینان و علم به بقای عذر را میگیره، هم صورت احتمال و رجاء زوال عذر را میگیره، این اطلاق داره. ولی طایفه دوم در خصوص فرض احتمال ارتفاع عذر وارد شده. مورد طایفه دوم جایی است که شخص احتمال رفع عذر را میده، چون تعبیراتی که در این روایت هست اینه که بذار برای آخر وقت شاید آب پیدا بشه. این تعبیرات نشوندنده اینه که ناظر به موردی هست که شخص احتمال ارتفاع عذر رو میده. خب اینجا بین دو طایفه به این نحو جمع میشه که طایفه اول مطلقه، طایفه دوم خاص مقید هست. با طایفه دوم میاییم طایفه اول را قید میزنیم، نتیجه این میشه که در جایی که شخص مأیوس باشد اونجا بله عذر غیر مستوعب هم عذر فی بعض الوقت هم کافی هست برای اینکه نماز نماز با تیمم مأمورون بباشه، ولی در موارد احتمال رفع عذر یا رجاء رفع عذر این طایفه دوم به طایفه دوم اخذ میکنیم. این یک جمع که این جمع جمع موضوعی میشه، چون از جهت موردی بین دو طایفه از جهت موضوعی اختلافه. جمع دوم عبارت از این بود که اینجا جمع حکمی میکنیم، به طایفه اول دلالت میکند بر صحت صلات خوانده شده در عذر غیر مستوعب و عدم وجوب اعاده. طایفه دوم ظاهر در وجوب اعاده، ظاهر در وجوب هست، صریح در وجوب که نیست، که ظاهره چون درش عمد به کار رفته، نهایتش اینه که ظهور در وجوب داشته باشه. خب به وسیله طایفه اول که نص فی عدم وجوب اعاده فی صحت صلات، رفعیت میکنیم از ظهور طایفه دوم که این میشه جمع حکمی. در بله این دوتا جمع هست. اگر جمع اول جمع موضوعی باشه، مانع از تطبیق نداشته باشه، معلوم است که نوبت به این جمع دوم نمیرسه. ولی اگر جمع اول مبتلا به اشکال باشه، باید به جمع دوم پناه ببریم، ملتزم به جمع دومه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده، در همون بحث تیمم فرموده که جمع اول که جمع موضوعی باشه قابل التزام نیست، چون لازم می آید اختصاص به فرد نادر، لازم می آید اختصاص به فرد نادر. اگر طایفه اول را ما ازش موارد احتمال عذر را بگیریم، فقط هم بکنیم بر صورت یأس از ارتفاع عذر، این مورد مورد نادری هست. چون مورد نادری هست، جمعی که مستلزم اختصاص دلیل به اختصاص مطلق به فرد نادر باشه، این جمع جمع عرفی نیست. اون یک بیان این بود. مرحوم های خویی هم در تعبیرات یه جوری همین حمل بر فرد نادر را بیان فرموده بودن، ولی با تقریب دیگر. ولی در اون مباحث قبلی بیان شد که نه، اینجور نیست که مورد از موارد حمل بر فرد نادر باشد. مواردی که شخص در اول وقت معذور هست، در اول وقت معذور هست و نسبت به آخر وقت نگاه می کند، اینطور نیست که فرض یأس فرض نادری باشه. گرچه به ملاحظه ازمنه فعلیه ممکنه اینطور باشه، کسی که اول وقت آب نداره تا آخر وقت ممکنه با ماشین اون جای دیگه بره آب پیدا بکنه، ولی به لحاظ ازمنه سابقه که سفر کردن با این وسایل نقلیه امروزی نبود، با وسیله سری نبود، اول وقت آب پیدا نکرد، بیابان وسیعی هست، هر چه جلوترم بره اینطور نیست که بله آب پیدا بکنه. از همون اول برای در همون اول وقت برای او یأس پیدا میشه. وجود یأس و علم به عدم در مورد روایات که از من سابق بوده فرد نادر نیست. چون فرد نادر نیست، روی این حساب جمع اول که جمع موضوعی هست اعمال میشه، و با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی که جمع دوم باشه نمیرسه. پس در این مسئله، در این مورد اول، مقتضای صناعت این شد که در مورد سایر اعذار که جواز بدار واقعی نیست ولی جواز بدار ظاهری است، ولی در مورد تیمم در جایی را که شخص مأیوس باشد اونجا بله جواز بدار واقعی هست، ولی اگه مأیوس نباشد احتمال عذر را میدهد، اونجا جواز بدار واقعی نیست. اینجا از مواردی است که واقعا تقدیم امن نداره، ولی ظاهرا امن داره، مشکلی در این جهت نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.